بامداد چهارشنبه 18 فروردین 1395 به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید.
سلام، هومن عسکری هستم و امیدوارم روز خوبی را پیش رو داشته باشید.
و من رویا کریمی مرج ازتون دعوت میکنم امروز هم در یک ساعت آینده با صبحانه با خبر همراه باشید.
نخست عناوین مهمترین خبرها.
فرمانده سپاه پاسداران میگوید برجام نمیتواند مدل رفتار جمهوری اسلامی باشد.
اکبر هاشمی رفسنجانی منتقدان برجام را به ترجیح منافع جناحی بر مصالح ملی متهم کرد.
و عفو بین الملل میگوید سال گذشته ایران، پاکستان و عربستان بیشترین افزایش اعدام ها را داشتند.
سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران میگوید توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی یا برجام به تعبیر او الگو و سند افتخار ملی نیست. آقای جعفری روز سه‌شنبه به شدت از کسانی انتقاد کرد که به گفته او از سریال برجام ها سخن میگویند. آقای جعفری افزود که فرجام برجام نامعین است و نمیتواند مدل رفتار جمهوری اسلامی باشد و ما هرگز به برجام های دیگر فکر نمیکنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزی خود انتخابات خبرگان و مجلس را سرآغاز برجام دو خوانده بود. ساعتی بعد آیت الله علی خامنه ای از مطرح شدن برجام های دو و سه و افرادی که به گفته او برای حل مشکلات کشور به مذاکره با آمریکا امید بستند به شدت انتقاد کرد. حسن روحانی 16 فروردین ماه بار دیگر اعلام کرد منتقدان توافق اتمی وین فراموش کردند که اگر برجام نبود امروز حتی یک بشکه نفت نمی توانستیم صادر کنیم.
همزمان با سخنان روز سه‌شنبه سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقدان برجام را متهم کرد که منافع جناحی را بر مصالح ملی ترجیح می‌دهند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای هاشمی روز سه‌شنبه گفت کسانی که برای تخریب دستاوردهای برجام تلاش می‌کنند به بیان او منافع باندی و جناحی را بر مصالح ملی و نظام ترجیح می‌دهند.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران اتهامات مطرح شده علیه محمود احمدی نژاد در اسناد موسوم به پاناما را کم ارزش توصیف کرد و گفت دولت در این باره موضع رسمی ندارد. آقای نوبخت روز سه‌شنبه گفت که اشاره به نام آقای احمدی نژاد در اسناد موسوم به پاناما به تعبیر او کم ارزش‌تر از آن است که درباره آن موضع گرفته شود و نیازی نیست که دولت یا آقای احمدی نژاد موضع بگیرند. روز یکشنبه چندین رسانه خبری اسنادی را منتشر کردند که حاکی از تخلفات مالی از جمله فرار مالیاتی و پولشویی بسیاری از چهره‌های بین‌المللی بود. نام چند شرکت دولتی ایرانی در اسناد پاناما وجود دارد و نام محمود احمدی نژاد نیز در این ارتباط مطرح شده است.
عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال گذشته ایران، پاکستان و عربستان به شکل عمیقا نگران کننده ای بالاترین میزان افزایش اعدام ها را در سطح جهان داشتند. دبیر کل سازمان عفو بین الملل اظهار داشت که ایران، پاکستان و عربستان در محاکمه هایی که به گفته وی اکثرا و به طور فاحشی ناعادلانه بوده افراد را اعدام کردند. این آمار به دلیل سری بودن تعداد اعدام ها در چین این کشور را شامل نمی شود. این گزارش می‌افزاید که در سال گذشته میلادی 977 نفر در ایران اعدام شدند. این تعداد دو سال قبل 743 نفر بود. این گزارش می‌گوید برخی از اعدام شدگان افرادی بودند که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند. مقام‌های قضایی ایران بارها انتقاد نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران از جمله شمار اعدام‌ها را رد کردند. در ایران فرمانده کل سپاه پاسداران در اولین جلسه شورای عالی فرماندهان سپاه در سال جدید گفت برجام هرگز به عنوان یک سند افتخار تلقی نشده و نخواهد شد. اما در آمریکا وزیر خارجه آن کشور پیش از یک نشست کمیته روابط خارجی سنا در مورد ایران با دفاع از توافق هسته‌ای گفت که در ایران بحث‌های تندی بر سر انتخاب موشک یا مذاکره جریان دارد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی MSNBC بحث‌ها در ایران را تنشی بین میانه‌روها و تندروها بر سر مسیر آینده ایران دانسته است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که تهران باید تصمیماتی مشخص بگیرد در خصوص نقشی که قصد دارد در منطقه و جهان ایفا نماید. در تهران فرمانده کل سپاه پاسداران در اولین جلسه شورای عالی فرماندهان سپاه در سال جدید گفت برجام هرگز به عنوان یک سند افتخار تلقی نشده و نخواهد شد و در برابر آنچرا که مقاومت هسته‌ای ملت ایران خواند یک افتخار دانست. به گزارش خبرگزاری های ایران سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری برجام را توافقی خواند که فرجام نامعینی دارد. وی همچنین گفت که سپاه پاسداران از جنگ استقبال نمی کند، اما اگر جنگی مانند جنگ 8 ساله پیش آید به آن به عنوان یک فرصت نگاه می کند. محمد علی جعفری روز سه‌شنبه از سوی به بعضی از ممالک عربی تاخت و از عملکردشان در قبال اسرائیل انتقاد کرد. وی با نکوهش مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن بر حمایت جمهوری اسلامی از حکومت سوریه و حزب الله لبنان تأکید کرد. بعضی از کشورهای منطقه معتقدند جمهوری اسلامی به دنبال تسلط بر منطقه خاورمیانه است و در امور داخلی یمن، بحرین، عراق و سوریه دخالت می کند. مقامات جمهوری اسلامی با رد این ادعاها بر حمایت از متحدان خود در سوریه، یمن، بحرین، فلسطین، لبنان و عراق تأکید دارند. در همین حال یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران میگوید در حالی که تهران به تعهدات خود عمل کرده ولی به گفته وی تحریم ها برداشته نشده و اضافه هم می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران سرتیپ پاسدار ابراهیم جباری شامگاه سه‌شنبه در زنجان با بیان اینکه باید صاحب قدرت بود تا در میز مذاکره بتوان حرف خود را بر کرسی نشاند اصرار داشت باید از توانمندی ها چه موشکی چه دریایی برای دفاع از خود استفاده کرد نه برای تهاجم به کشور دیگر.
بیانیه رسیده به امضای 205 نفر از نمایندگان در دفاع
روز سه‌شنبه اکثریتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شامل 205 نماینده در بیانیه‌ای با دفاع از سیاست‌های موشکی از فعالیت‌های سپاه پاسداران و نیروی هوافضای سپاه در راستای گسترش توان پدافندی کشور و برگزاری رزمایش‌های موشکی اعلام پشتیبانی کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته در سخنانی از برنامه موشکی ایران دفاع کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی که مربوط به 7 سال پیش خوانده است نوشته بود دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها. آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان آزمایش‌های موشکی اخیر ایران را بی‌اعتنایی به قطعنامه 2231 سازمان ملل دانسته و خواهان واکنش شورای امنیت شدند. تهران برنامه موشکی ایران را پدافندی می‌خواند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. مثل همیشه بخشی از صبحانه با خبر به شما اختصاص داره، شما که تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید.
آقای روحانی ریاست جمهوری میگن که میتونه این برجام یک الگویی در کشور باشه برای حل مشکلات، ولی آقای جعفری فرمانده سپاه میفرمان که مردم ما این برجام با اکراه پذیرفتن. اصلا مردم چه میدونن برجام چیه؟ مگه شما راجع به ورود به مسائل اتمی از مردم نظر خواستید که حالا راجع به حل و فصلش از مردم نظر میخواید؟
آقای لاریجانی، شما هم اگر بخواید ادامه بدید مجبور هستید که ریل عوض کنید. اگر عوض نکنید مطمئن باشید چپ میشید.
در بررسی روزنامه‌های امروز تهران همراه هستیم با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، گویا روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان دور تازه‌ای از حملات به دولت رو آغاز کردن. چه محورهایی در این حملات مورد توجه اصولگرایان قرار گرفته؟
مطالب روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان نشون میده که دور تازه حملات علیه دولت آقای روحانی همه جانبه هست. روزنامه کیهان امروز به صراحت به اظهارات دو روز پیش آقای حسن روحانی که گفته بود اگر برجام نبود نمیتونستیم در حال حاضر حتی یک بشکه نفت هم صادر کنیم، واکنش نشون داده و نوشته که اگر برجام نبود نفت الان 120 دلار بود. حتی آقای حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سرمقاله روزنامه کیهان هم آقای حسن روحانی رو به پنهان کردن خسارت‌های برجام و تعریف و تمجیدهای اغراق‌آمیز در این باره متهم کرده. اما محور دیگری که روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان اون رو برای حمله و انتقاد از دولت مورد توجه قرار دادن، اظهارات آقای محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران هست که امروز روزنامه وطن امروز عکس یک و تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده. از قول ایشون نوشته که موشک‌ها دقیق‌تر و ویرانگرتر خواهند شد و برای پاسخ به عربستان سعودی هم ایشون گفته که ما آماده دستور هستیم. روزنامه جوان هم با تیتر برجام نه افتخار است نه قابل تعمیم بخشی از سخنان فرمانده سپاه رو منعکس کرده. اما عکسی که این روزنامه دستاوردهای اقتصادی دولت آقای روحانی رو آماج انتقاد قرار داده و این روزنامه نوشته که دستاوردهای اقتصادی دولت در حال برباد رفتن هست و بسته چهارم اقتصادی دولت در راه. روزنامه رسالت هم امروز در سرمقاله خودش خواستار توجه دولت به تهاجم فرهنگی شده و دولت آقای روحانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو به کوتاهی در این زمینه متهم کرد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها در شماره چهارشنبه سفارایی سیاسی در دور دوم انتخابات مجلس و انتخاب رئیس مجلس دهم را هم مورد توجه قرار دادن. نگاه روزنامه‌ها به تحولات در این باره چه بوده؟
روزنامه شرق نوشته در مرحله دوم انتخابات که قرار است دهم اردیبهشت ماه در 56 حوزه انتخابی برگزینش 69 نماینده برگزار بشه، اصلاح طلبان شامگاه دوشنبه جلسه ای تشکیل دادن و کاندیداهای مورد حمایت خودشون رو برای 52 حوزه انتخابی تعیین کردن. البته آقای علی صوفی که رئیس عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان هست گفته که در میان کاندیداهای مورد حمایت اصلاح طلبان 4 کاندیدای اصولگرای معتدل هم دیده میشه. روزنامه اعتماد هم 3 خبر در این زمینه منتشر کرده. اولی این هست که آقای محمدرضا عارف گفته که باید در مرحله دوم برنده بشیم و 40 کرسی رو کسب کنیم. پرونده اصفهان روی میز دولت، مربوط است به توجه ویژه دولت به ابطال انتخاب رأی نماینده منتخب اصفهان. و همچنین آقای بهروز نعمتی هم یکی از نمایندگان منتخب مجلس دهم گفته که فعلا در ریاست مجلس آینده در دستور کار اصلاح طلبان نیست. اما روزنامه فرشتگان اقول آقای روح الله حسینیان نوشته که در مجلس آینده، یعنی مجلس دهم، اصولگرایان میخوان آقای علی لاریجانی رو در زمان تعیین رئیس مجلس تنبیه کنن. و روزنامه آرمان هم تاکید کرده که آقای عارف حق مسلم ایشون هست که رئیس مجلس دهم بشه.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
و در ادامه این برنامه، جواد لشکری نوازنده ویولون و آهنگساز ایرانی در تهران درگذشت. و سری بزنیم به آسمان ایران. بعد از ورود جبهه هوای سرد از شمال و شمال غربی کشور در روزهای گذشته، حالا نوبت به جنوب و جنوب غرب کشور است که خود را برای ورود سامانه بارشی جدید آماده کنند. از اواخر وقت امروز چهارشنبه 18 فروردین، سامانه بارشی از سمت جنوب غرب و غرب وارد کشور می شود که پیامد آن افزایش ابر، بارش باران، رگبار و رعد و برق برای پاره ای از مناطق نیمه غربی خواهد بود. همچنین در دو روز آینده در پاره ای از مناطق نیمه شرقی کشور، به ویژه در ساعات بعد از ظهر، افزایش ابر، بارش پراکنده، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود. بر اساس پیش بینی ها امروز هم آبادان با دمای 32 درجه بالای صفر گرم ترین شهر و نوشهر با 7 درجه بالای صفر خنک ترین شهر ایران خواهد بود.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی.
سرخط خبرها. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران میگوید توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی برجام به تعبیر او الگو و سند افتخار ملی نیست. همزمان با سخنان روز سه‌شنبه فرمانده سپاه پاسداران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقدان برجام را متهم کرد که منافع جناحی را بر مصالح ملی ترجیح می‌دهند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید آنکارا میبایست سلب شهروندی کسانی که تروریست خواند را در نظر بگیرد. به گفته او ترکیه حرفی با تروریست ها ندارد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران اتهامات مطرح شده علیه محمود احمدی نژاد در اسناد موسوم به پاناما را کم ارزش توصیف کرد و گفت دولت در این باره موضع رسمی ندارد. عفو بین‌الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال گذشته ایران، پاکستان و عربستان سعودی به شکل عمیقاً نگران کننده‌ای بالاترین میزان افزایش اعدام‌ها را در سطح جهان داشتند. در آخرین ساعات روز سه‌شنبه در آمریکا در انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان در ایالت ویسکانسین، تد کروز بر دونالد ترامپ پیروز شد و در همین ایالت و در انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها آرای برنی ساندرز بر هیلاری کلینتون پیشی گرفت.
در نشستی که بعد از ظهر دیروز در تهران برگزار شد، علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی دولتی بودن و نفتی بودن را دو معضل عمده اقتصاد ایران توصیف کرد و به راه‌های پایان دادن به این دو معضل هم اشاره کرد. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. آقای خاوند، دولتی بودن اونطور که آقای طیب نیا اشاره کرده دقیقاً به چه معناست و چرا باید اون رو یک معضل تلقی کرد؟
وقتی میگیم دولتی بودن مانع توسعه اقتصادی هست، منظور به هیچ وجه تحقیر دولت نیست، درست برعکس. هدف این هست که دولت به کارهای اصلی خودش بپردازه، یعنی تأمین امنیت، دفاع از مرزهای کشور، تعریف قواعد بازی و نظارت دقیق بر اجرای این قواعد. بدون دولت و نقش اون در عرصه های حاکمیتی، اقتصاد نمیتونه وجود داشته باشه. در عوض دولتی که بخواد در کنار وظایف حاکمیتی خودش بنگاهدار و بانکدار و بازرگان باشه، به کارهای اصلیش هم نمیرسه و اقتصاد رو خراب میکنه. با نگاهی به جغرافیا و تاریخ معاصر دنیا میبینیم فقط کشورهایی از لحاظ تأمین رشد و رفاه مردمانشون موفق بودند که فعالیت‌های اقتصادی رو به بخش خصوصی سپردن. در عوض در ایران ما دولت متورم و پرهزینه و ناکارآمدی داریم که حاکم بلا منازع در عرصه اقتصادی هم هست. وزیر اقتصاد چنین دولتی رو معضل توصیف میکنه، رئیس مجلس به اون میگه زنگ زده و رئیس جمهوری هم اون رو مانع تولید میدونه.
آقای خواهند، دومین معضل مهم اقتصاد ایران از دیدگاه آقای طیب نیا نفتی بودن اون هست. چرا نفت در اقتصاد ایران تبدیل به یک معضل شده؟
منابع نفتی مثل گاز میتونستن برای ایران تبدیل به نعمت بشن. معضل شدن اونها به این دلیل هست که اقتصاد کشور وابسته به اون منابع شده، مثل معتادی که گرفتاری مواد مخدر رو داره. بودجه کشور هم از لحاظ هزینه‌های جاری و هم در زمینه اعتبارای عمرانی وابسته به نفته. بازرگانی کشور هم نفتیه، به این معنا که نفت نقش تأمین کننده اصلی درآمدهای ارزی رو بر عهده گرفته و با همین ارز کالا از خارج وارد میشه. خلاصه اینکه کشور به جای برخورداری از یک اقتصاد متنوع متکی بر صنعت، کشاورزی و بخش خدمات، بدل شده به یک اقتصاد نفتی که اسیر نوسان‌های قیمت طلای سیاه هست در بازار جهانی.
اما آقای خواهند، با این تفاصیل آیا اصلاً میشه از شر این دو موزل خلاص شد؟
با انجام اصلاحات بنیادی اقتصادی در کشور و به خصوص در جهت آزاد شدن خلاقیت و فعالیت‌های اقتصادی میشه از شر این دو موزل راحت شد. بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی و بنیادها باید دست از سر اقتصاد ایران بردارند و به اون اجازه نفس کشیدن بدن، هم برای بسیج استعدادها و منابع داخلی، هم برای استفاده از امکانات بین‌المللی.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم.
در خبرها هم شنیدید که محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران گفته که برجام هرگز سند افتخار نیست و مردم با اکراه اون رو پذیرفتن. این سخنان واکنش برخی از مخاطبان صفحه فیسبوک رادیو فردا رو در پی داشته. آریان نوشته برجام خوب نبوده چون کاسبی ها کساد شده. تحریممان کنند برویم مثل کره شمالی در انزوا. بابک نوشته حاضرم شرط ببندم اگر همین فردا خبر بیاید سپاه روحانی و ظریف را بازداشت کرده و احمدی نژاد را به قدرت رسانده صدا از دیوار در می آید از ما نه. و کوروش هم نوشته آقای جعفری مردم شما و امثال شما را با اکراه تحمل می کنند نه برجام و برجامیان را. این را در انتخابات اخیر هم نشان دادند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نتایج مسابقات فوتبال دیروز و سایر اخبار ورزش رو بشنویم از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش. اولین خبر درباره دور تازه‌ای از اختلافات سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش. کارلوس کیروش دیروز بیانیه‌ای رو در صفحه فیسبوک خودش منتشر کرد که به نسبت تندم بود. در پایان بیانیه‌ام دعوت کرد از کسایی که به گفته او دشمنان فوتبال ایران هستن داستان ملا نصرالدین و تعمیر سقف خانه رو بخونم. خب این داستان هم آخرش اینجوریه که ملا نصرالدین میگه که خر نباید به جای بزرگی برسه، چون که وقتی به یک جایگاه بزرگی دست پیدا کنه هم به خودش لطمه میزنه هم خرابی به بار میاره. بعد به فاصله کوتاه مصاحبه ای هم از کیروش منتشر شد که گفته بود اسدی دبیر فدراسیون فوتبال فرق سیب زمینی با زمین فوتبال رو نمیدونه و نکاتی از این دست. به هر حال از یک طرف به نظر میرسه وزارت ورزش میخواد خود کیروش استعفا بده و در طرف مقابل کیروش شرایطی رو میخواد فراهم کنه که حکم اخراج او رو صادر کنن. بازی الان داره اینطوری پیش میره و کنار ماجرا نگرانی علاقمندان فوتبال ایران با توجه به اینکه به زودی قرعه کشی مرحله نهایی انجام میشه و فرصتی برای تغییر و تحول نیست و این حاشیه ها در خصوص زمین تمرین تیم ملی فوتبال داره به تیم ملی لطمه میزنه. چه بسا اگر گفته میشد زمین تمرین رو مهیا میکنیم یا یک اردو رو برای تیم ملی در خارج از کشور مهیا میکنیم این مسائل هم پیش نمی اومد، ولی کاملا مشخصه که فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش چنین تمایلی ندارن، در حالی که تقریبا اغلب باشگاه‌های لیگ برتر در تعطیلات نیم فصل رفتن، اردوهای خارجی تیم ملی امیدم این اتفاق براش افتاد، ولی برای تیم ملی بزرگسالان از گفتن این که با برپایی اردو به این حاشیه خاتمه داده بشه خودداری میکنن. خبر بعدی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، برتری پرگل زوباهن مقابل نماینده ازبکستان. با نتیجه 5-2 زوباهن تونست به برتری برسه، پیروزی خوب رو کسب کرد، به صدر جدول رفت و شرایط خوبی رو شاگردان یحیی گل محمدی در این دور از رقابت‌ها دارن. تا اینجای کار سعید آذری مدیر عامل باشگاه زوباهن هم مصاحبه ای رو انجام داده و گفته که من تو اختلافات کیروش با فدراسیون فوتبال حق و به سرمربی تیم ملی میدم و خود من به عنوان مدیر عامل زوب اجازه نخواهم داد که بازیکنان در کمپ تیم‌های ملی رو اون زمین نامناسب بخوان تمرین کنن. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و دو پیروزی سخت برای بایر مونیخ و بارسلونا. بایرن خیلی زود در دومین دقیقه مقابل بنفیکا به گل رسید. به نظر می‌رسید یه بازی پرگل باشه مثل روزی که مقابل پورتو قرار گرفته بودن، اما دیگه در ادامه بعد از گل دقیقه 2 توپی از خط دروازه نگذشت. بایرن با حداقل اندوخته باید در دیدار برگشت به لیسبون بره. بارسلونا هم خیلی عذاب کشید جلوی آتلتیکو مادرید، با یه گل عقب افتاد، گلی که تورس زد و بلافاصله گریزمان میتونست نتیجه رو افزایش بده. این اتفاق نیفتاد و باز به سرعت فرناندو تورس در همون نیمه اول از زمین اخراج شد و همین مسئله باعث شد بارسلونا بتونه در نیمه دوم دو بار توسط لوئیس سوارز مقابل آتلتیکو 10 نفره گلزنی کنه و بازی رو 2-1 ببره، که اینم اندوخته کاملا مطمئنی نیست برای بازی برگشت در ویسنت کالدرون. خبر آخر، رقابت شطرنج قهرمانی آسیا، مردان ایران و دختران ایران از ایستادن روی سکو باز موندن در رقابت‌های تیمی، در حالی که تیم مردان بنگلادش رو شکست داده بود ولی در نهایت در رده چهارم قرار گرفت. دختران ایران هم تساوی ارزشمندی مقابل هندوستان رقم زدن اما در نهایت نتونستن جایی در جمع سه تیم برتر رقابت برای خودشون دست و پا کنن. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
مهدی رستم‌پور گزارش میداد. جواد لشکری از هنرمندان برجسته موسیقی ایران در 93 سالگی در تهران از دنیا رفت. بردی و افشین نگاهی کرده به زندگی هنری او.
فتنه آهنگیست با اجرای آواز دلکش بر روی ترانه ای از رهی معیری. این اولین ساخته از جواد لشکری بود، قطعی که نخستین بار 68 سال پیش و به سال 1326 خورشیدی از رادیو ملی ایران پخش شد و این آغاز راهی بود طولانی که جواد لشکری در عرصه موسیقی پیمود، مسیری که بسیار پرثمر بود و نهایتاً این مرد رو به جمع بزرگان تاریخ موسیقی ایران رسوند. جواد لشکری یک آهنگساز بود و نوازنده چندین ساز، از جمله او نوازنده چیره دست بود بر ساز ویولون. او در آغاز جوانی شاگردی ابوالحسن صبا و مهدی خالدی را کرده بود و در انتهای دهه 20 خورشیدی به عنوان نوازنده برای گروه‌هایی به سرپرستی چهره‌های نامدار موسیقی اون زمان مشغول شد. برای ارکسترهایی به سرپرستی امثال مهدی خالدی، مرتضی محجوبی و حسین یاحقی. با این حال خود او در ابتدای دهه 30 و برای 3 سال سمت سرپرستی ارکستر بزرگ رادیو ملی را بر عهده داشت. به عنوان آهنگساز جواد لشکری خالق آثار بسیاری بود که اغلب خواننده آوازهای این آثار هنرمندان برجسته زن ایرانی بودند، کسانی چون الهه، پروین، پوران، دلکش، سیمین قانم و مرضیه. برخی تعداد آثار ساخته آقای لشکری رو نزدیک به 400 اثر تخمین میزنند که به جرأت میشه گفت تعداد بسیاری از اونها از جمله ماندگارهای موسیقی کلاسیک و مردمی ایرانی است. جواد لشکری به مانند بسیاری از هنرمندان برجسته موسیقی ایرانی فعال در دهه‌های منتهی به انقلاب سال 1357 در ایران، پس از این واقعه مجبور به خانه نشینی شد، در حالی که او آن زمان تنها 55 ساله بود. پس از انقلاب تنها فعالیت‌های آقای لشکری مربوط بود به انتشار مجموعه هایی متشکل از آثار قدیمی و چند اثر جدیدش، آثاری که آواز اونها رو علیرضا افتخاری اجرا کرده بود. 3 مجموعه به نام های گل میخک، خوش آمدی و عشق گم شده که اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 منتشر شدند و اتفاقا این آثار بسیار مورد توجه دوستداران پرشمار جواد لشکری قرار گرفتند. دوستدارانی که امروز فرصت دارند از ساعت 9 صبح در آخرین وداع پیکر بیجان او را از برابر تالار وحدت تهران همراهی کنند تا جواد لشکری هم در کنار هنرمندان پر آوازه دیگر ایرانی در خاک بیارامد. دشمن کار تو، دشمن یار تو، آب چه
عاشق کاروان عشق دم یار من
۳۰ دقیقه بامداد در ایران رسیدیم. اگر همین حالا به جمع همراهان رادیو فردا پیوستید بهتون خوش آمد میگم.
و اگر از ابتدای برنامه ها با ما بودید ازتون میخوام که همچنان ما رو همراهی کنید.
از همین لحظه میتونید یک بار دیگه از مهمترین اخبار و گزارش های ایران و جهان با خبر بشید.
نخست عناوین مهمترین خبرها.
فرمانده سپاه پاسداران میگوید برجام نمیتواند مدل رفتار جمهوری اسلامی باشد.
اکبر هاشمی رفسنجانی منتقدان برجام را به ترجیح منافع جناحی بر مصالح ملی متهم کرد.
و عفو بین الملل میگوید سال گذشته ایران، پاکستان و عربستان بیشترین افزایش اعدام ها را داشتند.
سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران میگوید توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی برجام به تعبیر او الگو و سند افتخار ملی نیست. آقای جعفری روز سه‌شنبه به شدت از کسانی انتقاد کرد که به گفته او از سریال برجام ها سخن میگویند. آقای جعفری افسود که فرجام برجام نامعین است و نمیتواند مدل رفتار جمهوری اسلامی باشد و ما هرگز به برجام های دیگر فکر نمی کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزی خود انتخابات خبرگان و مجلس را سرآغاز برجام دو خوانده بود. ساعتی بعد آیت الله علی خامنه ای از مطرح شدن برجام های دو و سه و افرادی که به گفته او برای حل مشکلات کشور به مذاکره با آمریکا امید بستند به شدت انتقاد کرد. حسن روحانی 16 فروردین ماه بار دیگر اعلام کرد که منتقدان توافق اتمی وین فراموش کردند که اگر برجام نبود امروز حتی یک بشکه نفت هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.
همزمان با سخنان روز سه‌شنبه سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقدان برجام را متهم کرد که منافع جناحی را بر مصالح ملی ترجیح می‌دهند. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای هاشمی روز سه‌شنبه گفت کسانی که برای تخریب دستاوردهای برجام تلاش می‌کنند به بیان او منافع باندی و جناحی را بر مصالح ملی و نظام ترجیح می‌دهند.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران اتهامات مطرح شده علیه محمود احمدی نژاد در اسناد موسوم به پاناما را کم ارزش توصیف کرد و گفت دولت ایران در این باره موضع رسمی ندارد. آقای نوبخت روز سه‌شنبه گفت اشاره به نام آقای احمدی نژاد در اسناد موسوم به پاناما به تعبیر او کم ارزش‌تر از آن است که درباره آن موضع گرفته شود و نیازی نیست که دولتی آقای احمدی نژاد موضع بگیرند. روز یکشنبه چندین رسانه خبری اسنادی را منتشر کردند که حاکی از تخلفات مالی از جمله فرار مالیاتی و پولشویی بسیاری از چهره‌های بین‌المللی بود. نام چند شرکت دولتی ایرانی هم در اسناد پاناما وجود دارد و نام محمود احمدی نژاد نیز در این ارتباط مطرح شده است.
عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال گذشته ایران، پاکستان و عربستان به شکل عمیقا نگران کننده ای بالاترین میزان افزایش اعدام ها را در سطح جهان داشتند. دبیر کل سازمان عفو بین الملل اظهار داشت که ایران، پاکستان و عربستان در محاکمه هایی که به گفته وی اکثرا و به طور فاحشی ناعادلانه بوده افراد را اعدام کردند. این آمار به دلیل سری بودن تعداد اعدام ها در چین این کشور را شامل نمی شود. این گزارش می افزاید که در سال گذشته میلادی 977 نفر در ایران اعدام شدند. این تعداد دو سال قبل 743 نفر بوده است. این گزارش میگوید برخی از اعدام شدگان افرادی بودند که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند. مقام‌های قضایی ایران بارها انتقاد نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران از جمله شمار اعدام‌ها را رد کردند. در ایران فرمانده کل سپاه پاسداران در اولین جلسه شورای عالی فرماندهان سپاه در سال جدید گفت برجام هرگز به عنوان یک سند افتخار تلقی نشده و نخواهد شد. اما در آمریکا وزیر خارجه آن کشور پیش از یک نشست کمیته روابط خارجی سنا در مورد ایران با دفاع از توافق هسته‌ای گفت که در ایران بحث‌های تندی بر سر انتخاب موشک یا مذاکره در جریان است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی MSNBC بحث‌ها در ایران را تنشی بین میانه‌روها و تندروها بر سر مسیر آینده ایران دانسته است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که تهران باید تصمیماتی مشخص بگیرد در خصوص نقشی که قصد دارد در منطقه و جهان ایفا نماید. در تهران فرمانده کل سپاه پاسداران در اولین جلسه شورای عالی فرماندهان سپاه در سال جدید گفت برجام هرگز به عنوان یک سند افتخار تلقی نشده و نخواهد شد و در برابر آنچه را که مقاومت هسته‌ای ملت ایران خواند یک افتخار دانست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری برجام را توافقی خواند که فرجام نامعینی دارد. به همچنین گفت که سپاه پاسداران از جنگ استقبال نمی‌کند، اما اگر جنگی مانند جنگ 8 ساله پیش آید، به آن به عنوان یک فرصت نگاه می‌کند. محمدعلی جعفری روز سه‌شنبه از سوی به بعضی از ممالک عربی تاخت و از عملکردشان در قبال اسرائیل انتقاد کرد. وی با نکوهش مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن بر حمایت جمهوری اسلامی از حکومت سوریه و حزب الله لبنان تاکید کرد. بعضی از کشورهای منطقه معتقدند جمهوری اسلامی به دنبال تسلط بر منطقه خاورمیانه است و در امور داخلی یمن، بحرین، عراق و سوریه دخالت می‌کند. مقامات جمهوری اسلامی با رد این ادعاها بر حمایت از متحدان خود در سوریه، یمن، بحرین، فلسطین، لبنان و عراق تأکید دارند. در همین حال، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران میگوید در حالی که تهران به تعهدات خود عمل کرده ولی به گفته وی تحریم‌ها برداشته نشده و اضافه هم می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سرتیپ پاسدار ابراهیم جباری شامگاه سه‌شنبه در زنجان با بیان اینکه باید صاحب قدرت بود تا در میز مذاکره بتوان حرف خود را بر کرسی نشاند، اصرار داشت باید از توانمندی‌ها چه موشکی چه دریایی برای دفاع از خود استفاده کرد، نه برای تهاجم به کشور دیگر.
بیانیه رسیده به امضای 205 نفر از نمایندگان در دفاع.
روز سه‌شنبه اکثریتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شامل 205 نماینده در بیانیه‌ای با دفاع از سیاست‌های موشکی، از فعالیت‌های سپاه پاسداران و نیروی هوافضای سپاه در راستای گسترش توان پدافندی کشور و برگزاری رزمایش‌های موشکی اعلام پشتیبانی کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته در سخنانی از برنامه موشکی ایران دفاع کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی که مربوط به 7 سال پیش خوانده است نوشته بود دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها. آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان آزمایش‌های موشکی اخیر ایران را بی‌اعتنایی به قطعنامه 2231 سازمان ملل دانسته و خواهان واکنش شورای امنیت شدند. تهران برنامه موشکی ایران را پدافندی می‌خواند.
در ادامه صبحانه با خبر امروز یک بار دیگه نوبت می‌رسه به صدای شما که تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید.
آقای روحانی ریاست جمهوری میگن که میتونه این برجام یک الگویی در کشور باشه برای حل مشکلات، ولی آقای جعفری فرمانده سپاه میفرمان که مردم ما این برجام با اکراه پذیرفتن. اصلا مردم چه میدونن برجام چیه؟ مگه شما راجع به ورود به مسائل اتمی از مردم نظر خواستید که حالا راجع به حل و فصلش از مردم نظر میخواید؟
آقای لاریجانی، شما هم اگر بخواید ادامه بدید مجبور هستید که ریل عوض کنید. اگر عوض نکنید مطمئن باشید چپ میشید.
<تص-> در بررسی روزنامه‌های امروز تهران همراه هستیم با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیزاده که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیزاده، گویا روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان دور تازه‌ای از حملات به دولت رو آغاز کردن. چه محورهایی در این حملات مورد توجه اصولگرایان قرار گرفته؟
مطالب روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان نشون میده که دور تازه حملات علیه دولت آقای روحانی همه جانبه هست. روزنامه کیهان امروز به صراحت به اظهارات دو روز پیش آقای حسن روحانی که گفته بود اگر برجام نبود نمیتونستیم در حال حاضر حتی یک بشکه نفت هم صادر کنیم واکنش نشون داده و نوشته که اگر برجام نبود نفت الان 120 دلار بود. حتی آقای حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سرمقاله روزنامه کیهان هم آقای حسن روحانی رو به پنهان کردن خسارت های برجام و تعریف و تمجید های اغراق‌آمیز در این باره متهم کرده. اما محور دیگری که روزنامه های نزدیک به اصولگرایان اون رو برای حمله و انتقاد از دولت مورد توجه قرار دادن اظهارات آقای محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران هست که امروز روزنامه وطن امروز عکس یک و تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده. از قول ایشون نوشته که موشک‌ها دقیق‌تر و ویرانگرتر خواهند شد و برای پاسخ به عربستان سعودی هم ایشون گفته که ما آماده دستور هستیم. روزنامه جوان هم با تیتر برجام نه افتخار است نه قابل تعمیم بخشی از سخنان فرمانده سپاه رو منعکس کرده. اما عکسی که این روزنامه دستاوردهای اقتصادی دولت آقای روحانی رو آماج انتقاد قرار داده و این روزنامه نوشته که دستاوردهای اقتصادی دولت در حال برباد رفتن هست و بسته چهارم اقتصادی دولت در راه. روزنامه رسالت هم امروز در سرمقاله خودش خواستار توجه دولت به تهاجم فرهنگی شده و دولت آقای روحانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو به کوتاهی در این زمینه متهم کرد.
آقای رفیزاده، روزنامه‌ها در شماره چهارشنبه صفرایی سیاسی در دور دوم انتخابات مجلس و انتخاب رئیس مجلس دهم را هم مورد توجه قرار دادن. نگاه روزنامه‌ها به تحولات در این باره چه بوده؟
روزنامه شرق نوشته در مرحله دوم انتخابات که قرار است دهم اردیبهشت ماه در 56 حوزه انتخابی برگزینش 69 نماینده برگزار بشه، اصلاح طلبان شامگاه دوشنبه جلسه ای تشکیل دادن و کاندیداهای مورد حمایت خودشون رو برای 52 حوزه انتخابی تعیین کردن. البته آقای علی صوفی که رئیس عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان هست گفته که در میان کاندیداهای مورد حمایت اصلاح طلبان 4 کاندیدای اصولگرای معتدل هم دیده میشه. روزنامه اعتماد هم 3 خبر در این زمینه منتشر کرده. اولی این هست که آقای محمدرضا عارف گفته که باید در مرحله دوم برنده بشیم و 40 کرسی رو کسب کنیم. پرونده اصفهان روی میز دولت، مربوط است به توجه ویژه دولت به ابطال انتخاب رأی نماینده منتخب اصفهان. و همچنین آقای بهروز نعمتی هم یکی از نمایندگان منتخب مجلس دهم گفته که فعلا در ریاست مجلس آینده در دستور کار اصلاح طلبان نیست. اما روزنامه فرشتگان اقول آقای روح الله حسینیان نوشته که در مجلس آینده، یعنی مجلس دهم، اصولگرایان میخوان آقای علی لاریجانی رو در زمان تعیین رئیس مجلس تنبیه کنن. و روزنامه آرمان هم تاکید کرده که آقای عارف حق مسلم ایشون هست که رئیس مجلس دهم بشه.
شهرام رفیزاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
و در ادامه این برنامه، جواد لشکری آهنگساز برجسته ایرانی درگذشت.
نازنین یاروان قافل از کاروان سابکه، از همه روی تنال زاروان سابکه.
و بار دیگر فرصت داریم تا نگاهی کنیم به آسمان ایران. بعد از ورود جبهه هوای سرد از شمال و شمال غربی کشور در روزهای گذشته، حالا نوبت به جنوب و جنوب غرب کشور است که خود را برای ورود سامانه بارشی جدیدی آماده کند. از اواخر وقت امروز چهارشنبه 18 فروردین، سامانه بارشی از سمت جنوب غرب و غرب وارد کشور می شود که پیامد آن افزایش ابر، بارش باران، رگبار و رعد و برق در پاره ای از مناطق نیمه غربی خواهد بود. همچنین در 2 روز آینده در پاره ای از مناطق نیمه شرقی کشور، به ویژه در ساعات بعد از ظهر، افزایش ابر، بارش پراکنده، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود. بر اساس پیش بینی ها امروز هم آبادان با دمای 32 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر و نوشهر با 7 درجه بالای صفر خنک ترین شهر ایران خواهد بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مروری خواهیم داشت بر سرخط خبرها. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران میگوید توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی یا برجام به تعبیر او الگو و سند افتخار ملی نیست. همزمان با سخنان روز سه‌شنبه فرمانده سپاه پاسداران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقدان برجام را متهم کرد که منافع جناحی را بر مصالح ملی ترجیح می‌دهند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید آنکارا میبایست سلب شهروندی کسانی که تروریست خواند را در نظر بگیرد. به گفته او ترکیه حرفی با تروریست ها ندارد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران اتهامات مطرح شده علیه محمود احمدی نژاد در اسناد موسوم به پاناما را کم ارزش توصیف کرد و گفت دولت در این باره موضع رسمی ندارد. عفو بین‌الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال گذشته ایران، پاکستان و عربستان سعودی به شکل عمیقاً نگران کننده‌ای بالاترین میزان افزایش اعدام‌ها را در سطح جهان داشتند. و در آخرین ساعات روز سه‌شنبه در آمریکا در انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان در ایالت ویسکانسین، تد کروز بر دونالد ترامپ پیروز شد و در همین ایالت در انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها آرای برنی سندرز بر هیلاری کلینتون پیشی گرفت.
نیروهای ارتش عراق از حدود 10 روز پیش مرحله مقدماتی عملیات آزادسازی موصل را از تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی آغاز کردند. از آن هنگام و پس از آنکه نیروهای عراقی موفق شدند کنترل چند روستا را از شبه نظامیان باز پس گیرند، درگیری ها به صورت پراکنده ادامه دارد. به نظر می رسد دو طرف در حال موضع‌گیری و سنجش توان طرف مقابل هستند. گزارش داریم از حیدر الیاسری خبرنگار رادیو فردا در بغداد که ایلیا جزایری اون رو به فارسی برگردونده.
ما تزال الاشتباكات المتقطعه تتواصل بين الجيش العراقي ومقاتلي تنظيم الدوله.
درگیری‌های پراکنده میان ارتش عراق و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی همچنان در برخی از روستاهای تابع بخش مخمور در جنوب شهر موصل ادامه دارد. نیروهای عراقی با پشتیبانی جنگجویان داوطلب عشایر از یک سو تلاش می‌کنند از دستاوردهای خود در آزادسازی چند روستا محافظت کرده و از سوی دیگر در برابر حملات شبه نظامیان که سعی می کنند مناطق استراتژیک از دست رفته را بازپس گیرند ایستادگی کنند. ارتش عراق و پس از مرور حدود 10 روز از آغاز عملیات فتح به هدف نخست خود که تأمین امنیت واحدهای امنیتی و پایگاه‌های مشترک در برابر حملات شبه نظامیان حکومت اسلامی است دست یافته. ارتش همکنون در تلاش است به هدف دوم خود، یعنی به کنترل درآوردن بخش قیاره در جنوب موصل برسد، منطقه‌ای که کمتر از 50 کیلومتر از مرکز موصل فاصله دارد. ارتش عراق بر شمار نیروهای خود در مناطق مشرف بر جنوب موصل می افزاید و در این راه از پشتیبانی پیشمرگه‌های کرد و جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل بهره‌مند است. نیروهای ارتش همچنین تلاش می‌کنند خود را به روستای المهانا، آخرین پایگاه گروه حکومت اسلامی در سواحل شرقی رود زاب، برسانند.
من نهر زاب من العراق حیدر الیاسری.
در روزهای گذشته گزارش‌هایی داشتیم از باکو و ایروان درباره نبردهای قره‌باغ و حالا روبیک میناسیان خبرنگار رادیو فردا گزارشی دارد از تأثیر درگیری‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر وضعیت زندگی مردم در قره‌باغ.
خانه هایی که از اول آوریل در مرداگرد مورد هدف توپخانه آذربایجان قرار گرفته، اولین مکانی بود که دیروز در بازدید از این شهر مشاهده کردیم. مرداگرد نزدیکترین شهر به مرز آذربایجان و خط تماس است که صدای جنگ در آن به وضوح قابل شنیدن است. در مصاحبه‌ای با شهردار این شهر که خود نیز از درجه داران بازنشسته ارتش قره‌باغ است، از وی در مورد زندگی روزمره مردم شهر و مشکلاتی که برای شهروندان حضور آمده سوال کرد. خاشاتریان در مورد زندگی روزمره در شهر گفت که هنوز هیچ نیازی به تخلیه مردم از شهر احساس نشده. در مارتاگرد ستاد بحران تشکیل شده و در حال آماده باش است. اهالی دو روستای ماتاقیس و تالیش در همسایگی مارتاگرد تخلیه شدند، ولی جوانان این دو روستا نیز حاضر نشدند روستای خود را ترک کنند. دوناشن نیز که دهکده کوچکی است به لحاظ امنیتی تخلیه شده. با این حال زندگی در مارتاگرد به صورت عادی ادامه دارد، ولی در مواقعی که احساس خطر می‌کنیم، اهالی را به پناهگاه‌های شهر منتقل می‌کنیم. برای مثال امروز دهمین خمپاره به مارتاگرد اصابت کرد و دو تیر برق مورد هدف قرار گرفت که باعث قطع برق شد، ولی با تلاش پیگیر مسئولان برق در نیمی از شهر بست و نیم دیگر شهر تا یک ساعت دوباره به شبکه برق می‌پیوندد. گاز شهری به دلایل امنیتی قطع است، ولی بیمارستان و نانوایی‌های شهر از گاز شهری استفاده می‌کنند. البته در شب که اوضاع آرام‌تر است، گاز خانه‌ها نیز دست می‌شود. به گفته شهردار مارتاگرد، هیچ شهروندی در مارتاگرد طی این چند روز زخمی نشده، ولی خانه‌هایی که مورد اصابت قرار گرفتند صدمات زیادی دیدند. خوشبختانه ساکنین این خانه‌ها در آن زمان به پناهگاه منتقل شدند. طبق آخرین آمار، 16 خانه مسکونی طی 3 روز صدمات جدی دیدند. در حال تهیه گزارش از مارتاگرد، شاهد پرواز هواپیمای بدون سرنشین مجهز به بمب بودیم که مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. توبیخ میناسیان، رادیو فردا، مارتاگرد.
و خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت از مهدی رستم.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش. اولین خبر درباره دور تازه‌ای از اختلافات سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش. کارلوس کیروش دیروز بیانیه‌ای رو در صفحه فیسبوک خودش منتشر کرد که به نسبت تندم بود. در پایان بیانیه هم دعوت کرد از کسایی که به گفته او دشمنان فوتبال ایران هستن داستان ملا نصرالدین و تعمیر سقف خانه رو بخونم. خب این داستان هم آخرش اینجوریه که ملا نصرالدین میگه که خر نباید به جای بزرگی برسه، چون که وقتی به یک جایگاه بزرگی دست پیدا کنه هم به خودش لطمه میزنه هم خرابی به بار میاره. بعد به فاصله کوتاه مصاحبه‌ای هم از کیروش منتشر شد که گفته بود اسدی دبیر فدراسیون فوتبال فرق سیب زمینی با زمین فوتبال رو نمیدونه و نکاتی از این دست. به هر حال از یک طرف به نظر میرسه وزارت ورزش میخواد خود کیروش استعفا بده و در طرف مقابل کیروش شرایطی رو میخواد فراهم کنه که حکم اخراج او رو صادر کنن. بازی الان داره اینطوری پیش میره و کنار ماجرا نگرانی علاقمندان فوتبال ایران با توجه به این که به زودی قرعه کشی مرحله نهایی انجام میشه و فرصتی برای تغییر و تحول نیست و این حاشیه ها در خصوص زمین تمرین تیم ملی فوتبال داره به تیم ملی لطمه میزنه. چه بسا اگر گفته میشد زمین تمرین رو مهیا میکنیم یا یک اردو رو برای تیم ملی در خارج از کشور مهیا میکنیم این مسائل هم پیش نمیومد، ولی کاملا مشخصه که فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش چنین تمایلی ندارن، در حالی که تقریبا اغلب باشگاه‌های لیگ برتر در تعطیلات نیم فصل رفتن اردوهای خارجی تیم ملی، امیدم این اتفاق براش افتاد. ولی برای تیم ملی بزرگسالان از گفتن این که با برپایی اردو به این حاشیه خاتمه داده بشه خودداری میکنن. خبر بعدی، رقابت لیگ قهرمانان آسیا، برتری پرگل زوباهن مقابل نماینده ازبکستان. با نتیجه 5-2 زوباهن تونست به برتری برسه، پیروزی خوب رو کسب کرد، به صدر جدول رفت و شرایط خوبی رو شاگردان یحیی گل محمدی در این دور از رقابت‌ها دارن. تا اینجای کار سعید آذری مدیر عامل باشگاه زوباهن هم مصاحبه ای رو انجام داده و گفته که من تو اختلافات کیروش با فدراسیون فوتبال حقو به سرمربی تیم ملی میدم و خود من به عنوان مدیر عامل زوب اجازه نخواهم داد که بازیکنام در کمپ تیم‌های ملی رو اون زمین نامناسب بخوان تمرین کنن. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و دو پیروزی سخت برای بایر مونیخ و بارسلونا. بایرن خیلی زود در دومین دقیقه مقابل بنفیکا به گل رسید. به نظر می‌رسید یه بازی پرگل باشه مثل روزی که مقابل پورتو قرار گرفته بودن، اما دیگه در ادامه بعد از گل دقیقه دو توپی از خط دروازه نگذشت. بایرن با حداقل اندوخته باید در دیدار برگشت به لیسبون بره. بارسلونا هم خیلی عذاب کشید جلوی اتلتیکو مادرید، با یه گل عقب افتاد، گلی که توهس زد و بلافاصله گریزمان میتونست نتیجه رو افزایش بده. این اتفاق نیفتاد و باز به سرعت فرناندو توریس در همون نیمه اول از زمین اخراج شد و همین مسئله باعث شد بارسلونا بتونه در نیمه دوم دو بار توسط لوئیس سوارز مقابل اتلتیکو 10 نفره گلزنی کنه و بازی رو 2-1 ببره، که اینم اندوخته کاملا مطمئنی نیست برای بازی برگشت در ویسنت کالدرون. خبر آخر، رقابت شطرنج قهرمانی آسیا، مردان ایران و دختران ایران از ایستادن روی سکو باز موندن در رقابت‌های تیمی، در حالی که تیم مردان بنگلادش رو شکست داده بود ولی در نهایت در رده 4 قرار گرفت. دختران ایران هم تساوی ارزشمندی مقابل هندوستان رقم زدن اما در نهایت نتونستن جایی در جمع سه تیم برتر رقابت‌ها برای خودشون دست و پا کنن. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
بدیع افشین نگاهی کرده به زندگی هنری جواد لشکری.
فتنه آهنگیست با اجرای آواز دلکش بر روی ترانه ای از رهی معیری. این اولین ساخته از جواد لشکری بود، قطعه‌ای که نخستین بار 68 سال پیش و به سال 1326 خورشیدی از رادیو ملی ایران پخش شد و این آغاز راهی بود طولانی که جواد لشکری در عرصه موسیقی پیمود، مسیری که بسیار پرثمر بود و نهایتا این مرد رو به جمع بزرگان تاریخ موسیقی ایران رسوند. جواد لشکری یک آهنگساز بود و نوازنده چندین ساز، از جمله او نوازنده چیره دست بود بر ساز ویولون. او در آغاز جوانی شاگردی ابوالحسن صبا و مهدی خالدی را کرده بود و در انتهای دهه 20 خورشیدی به عنوان نوازنده برای گروه‌هایی به سرپرستی چهره‌های نامدار موسیقی اون زمان مشغول شد، برای ارکسترهایی به سرپرستی امثال مهدی خالدی، مرتضی محجوبی و حسین یاحقی. با این حال خود او در ابتدای دهه 30 و برای 3 سال سمت سرپرستی ارکستر بزرگ رادیو ملی را بر عهده داشت. به عنوان آهنگساز جواد لشکری خالق آثار بسیاری بود که اغلب خواننده آوازهای این آثار هنرمندان برجسته زن ایرانی بودند، کسانی چون الهه، پروین، پوران، دلکش، سیمین قانم و مرضیه. برخی تعداد آثار ساخته آقای لشکری رو نزدیک به 400 اثر تخمین میزنند که به جرأت میشه گفت تعداد بسیاری از اونها از جمله ماندگارهای موسیقی کلاسیک و مردمی ایرانی است. جواد لشکری به مانند بسیاری از هنرمندان برجسته موسیقی ایرانی فعال در دهه‌های منتهی به انقلاب سال 1357 در ایران، پس از این واقعه مجبور به خانه نشینی شد، در حالی که او آن زمان تنها 55 ساله بود. پس از انقلاب تنها فعالیت‌های آقای لشکری مربوط بود به انتشار مجموعه هایی متشکل از آثار قدیمی و چند اثر جدیدش، آثاری که آواز اونها رو علیرضا افتخاری اجرا کرده بود. 3 مجموعه به نام های گل میخک، خوش آمدی و عشق گم شده که اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 منتشر شدند و اتفاقا این آثار بسیار مورد توجه دوستداران پرشمار جواد لشکری قرار گرفتند. دوستدارانی که امروز فرصت دارند از ساعت 9 صبح در آخرین وداع پیکر بیجان او را از برابر تالار وحدت تهران همراهی کنند تا جواد لشکری هم در کنار هنرمندان پر آوازه دیگر ایرانی در خاک بیارامه.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم.
اما شما همچنان میتونید برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com.
من رویا کریمی مجد از شما خداحافظی میکنم
و من هومن عسکری از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگر با مرور خبرهای این ساعت همراه ما بمانید.